باید به یک ویژگی مهم اشاره کنیم و اون اثرات شبکه‌ایه. یعنی اینکه در این اقتصاد ارزش بسیاری از محصولات و خدمات به تعداد کاربران اونها بستگی داره. امروزه میتونیم اثرات شبکه‌ای رو بیشتر از هر جای دیگه‌ای در کسب و کارهای پلتفرمی ببینیم. به عنوان مثال فرض کنید که شما تنها عضو یک شبکه اجتماعی هستید. آیا در این حالت این شبکه اجتماعی ارزشی داره؟ ارزش بسیاری از این کسب و کارها وابسته به اثرات شبکه‌ایه که از حضور تعداد بالای کاربران به دست میاد. و در پایان عنوان کنم در این اقتصاد ماهیت بازار تغییر کرده و از جنبه فیزیکی و تعریف سنتی خودش خارج شده. شرکت‌های پیشرو در اقتصاد دیجیتال امروزه اونایی هستن که با ارائه یک بستر دیجیتال امکان تعامل آنلاین برای تعداد قابل توجهی تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات رو با تعداد زیادی از مشتری‌ها و مصرف کننده ها به ساده ترین شکل ممکن فراهم می کنند و از محل ارزش افزوده ایجاد شده و تسهیل ارتباط بین اونها به کسب درآمد می پردازند. نهایت سپاس و قدردانی رو دارم که به صحبت‌های من توجه کردید. با آرزوی پیروزی و بهروزی برای تمام شنوندگان عزیز.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ماشین تونستیم این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
و اما یک تحقیق درباره بیماری‌های لثه و تأثیر آن در کنترل فشار خون صورت گرفته که توجه شما را به خلاصه و بخشی از این تحقیق جلب می‌کنیم. مطالعات جدید نشون می‌دهد فشار خون بالا در افراد مبتلا به بیماری‌های لثه به سختی کنترل می‌شود. بنابر گزارشی از پایگاه خبری مدیکال ساینس، محققان دانشگاه لاکوویلا در ایتالیا با بررسی اطلاعات پزشکی و دندان پزشکی ثبت شده مربوط به بیش از 3600 فرد مبتلا به فشار خون بالا به این نتیجه رسیدند که مبتلایان به بیماری‌های لثه پاسخ ضعیف‌تری به داروهای کنترل کننده فشار خون میدن و به طور کلی کاهش فشار خون در این افراد خیلی دشوارتره. محققان بر این باور هستند که توجه به سلامت و بهداشت دهان و دندان در افرادی که فشار خون بالایی دارند باید مورد توجه قرار بگیره و بیماری‌های لثه و دهان به سرعت تشخیص داده و درمان بشه. این مطالعه رابطه متقابل توجه به بهداشت دهان و دندان رو در افراد مبتلا به فشار خون و کنترل فشار خون در افراد مبتلا به بیماری‌های لثه تایید می‌کنه. فشار خون نیرویی که توسط جریان خون به دیواره رگ‌ها وارد میشه تا خون در سراسر رگ‌ها و بدن جریان پیدا کنه. اگر این نیرو افزایش پیدا کنه و در طول زمان ثابت باقی بمونه، بدن با مشکلات زیادی روبرو میشه. کنترل فشار خون فرایند پیچیده‌ای نیست و براحتی میشه با اجتناب از مواد غذایی و عوامل تحریک کننده بر اون چیره شد. غذاهای کنسروی، آماده و فراوری شده، انواع شیرینی و کیک، رب و سس گوجه فرنگی، مشروبات الکلی، لبنیات پرچرب، غذاهای چرب، شور و ترشی‌های پرنمک و گوشت قرمز مهمترین عوامل افزایش فشار خون هستند. این مطالعه نشون میده 40% افراد بالای 24 سال درگیر فشار خون بالا هستند که در صورت درمان نکردن میتونه منجر به حمله قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی و بیماری های کلیوی بشه. از طرفی قرمز و کبود شدن لثه، خونریزی، تورم و پوست شدن لثه میتونه از علائم جدی بیماری های لثه باشه و باید جدی گرفته بشه.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که جایزه 200,000 دلاری در انتظار بهترین اقدام درمانی برای کرونا است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای جهان اسلام یا همون آیسسکو جایزه 200,000 دلاری به گروه تحقیقاتی، فرد یا افرادی که معالجه مؤثر یا واکسن مبارزه با کرونا را ارائه بدن اعطا میکنه. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده که دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و محققان باید دستاوردهای خودشون رو در این زمینه همراه با اسناد و مدارک علمی مربوطه به زبان انگلیسی برای مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال کنند. آیسسکو یک سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامیه که در سال 1979 میلادی تأسیس شده و مقر اون در کشور مراکشه. الان 57 کشور اسلامی از جمله کشورمون ایران عضو این سازمان هستن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که صندوق ویژه حمایت از دانشجویان آسیب دیده از کرونا تأسیس شده. رئیس دانشگاه علم و فرهنگ از تأسیس صندوق ویژه حمایت از دانشجویان آسیب دیده از کرونا خبر داده. سعید هاشمی در این باره گفته که دانشجویانی که تحت تأثیر تبعات منفی اقتصادی شیوع بیماری کرونا قرار گرفتن مورد حمایت این صندوق ویژه قرار می‌گیرند که به تازگی در دانشگاه علم و فرهنگ تأسیس شده. رئیس دانشگاه علم و فرهنگ از راه اندازی مرکز مشاوره تلفنی دانشگاه به صورت رایگان، تمدید سررسید اقساط تسهیلات دانشجویی و همچنین تمدید مهلت ثبت نام وام شهریه خبر داده و تاکید کرده که این موارد برای جلوگیری از ایجاد دغدغه‌های منفی دانشجویان و خانواده‌های اونها انجام میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره ارائه تسهیلات تا سقف 500 میلیون تومان به دانش بنیان‌های آسیب دیده از کرونا است. رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از آغاز حمایت مالی این صندوق از کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان اکوسیستم فناوری و نوآوری آسیب دیده بر اثر شیوع ویروس کرونا تا سقف 500 میلیون تومان خبر داده. علی وحدت با اعلام اینکه اختصاص تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط دانش بنیان، فناور، خلاق، استارتاپ‌ها و شتاب دهنده‌هایی که کسب و کارشون به دلیل شیوع ویروس کرونا آسیب دیده، گفته که این تسهیلات تا سقف 500 میلیون تومان برای کسب و کارهای کوچک و متوسط با نرخ 9% در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیره. برای بقیه شرکت‌های فعال در اکوسیستم نوآوری هم با توجه به بزرگی اکوسیستم و محدودیت منابع مالی صندوق در گام اول شتاب دهنده ها و فضاهای کار اشتراکی که در اثر شیوع ویروس کرونا آسیب‌های شدیدی دیدن در اولویت قرار گرفتند که با همکاری صندوق های پژوهش و فناوری تا سقف محدودی به وسیله صندوق نوآوری مشابه بقیه شرکت ها حمایت میشن. شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط و شتاب دهنده ها میتونن به صورت مستقیم به سامانه غزال مراجعه کنن و با شرح مستنداتی که نشون دهنده آسیب دیدگی اونها بعد از شیوع بیماری کووید 19 است درخواست خودشون رو اعلام کنن. تقاضاها به وسیله کارشناسان بررسی و پاسخ داده میشن. بنابر این گزارش متقاضیان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی www.inif.ir مراجعه کنن.
متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار. امروز اینجا این بار همه با هم مثل هر بار همراه هم دل هم قدم هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیری.
چه خوبه که یک رزمایش گستردهی در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من دنیای من.
دستی بگیر،
ما همه هستیم،
بار سفر ببندیم به قصد همدلی در دریای دشواری،
پویش موج همدلی.
ایران ایران ایران.
رمضان که میرسد جور دیگری میشوند زمین و زمان.
اللهم اینی اسألک
درهای آسمان را می گشایم، نور می ریزد از فراز، مهر می بارد باز، شب چراغانی می شود و نور باران، و سحر موعدی می شود برای قرار بی قراران. قرار بی قراران. چشم‌های بیدار و دل‌های امیدوار چشم به آسمان می‌دوزیم و کنار سفره‌های سحر به استقبال اذان صبح می‌رویم.
من بی تو در شب‌های دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن.
قرار بیقراران. قرار بیقراران. قرار سحرگاهی رادیو ایران در ماه مبارک رمضان. قرار بیقراران.
ما با شما مردم نازنین ایران قرار مودت و دوستی و همدلی داریم و از همراهیتون صمیمانه متشکریم. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. شنونده ی رادیو ایران هستید و در هر گوشه از این آب و خاک آباد و آزاد که نفس می کشید، امیدوارم نفستون گرم باشه به محبتی که این روزها بین ما جاری و ساری است. 11:45 دقیقه با برنامه زنده ایران امروز همراه باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، مخاطبان عزیز رادیو ایران و برنامه ایران امروز. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم و در این برنامه میخوام با شما درباره کارکردهای ادبیات و مطالعه هدفمند در بحران صحبت بکنم، با حضور کارشناسانی که این بحث رو باز خواهند کرد. خب دوستان عزیز، ما پیش از این، یعنی 2 هفته قبل هم در برنامه ایران امروز این موضوع رو آغاز کرده بودیم، یعنی مسئله کارکردهای ادبیات و مطالعه هدفمند در بحران، اینکه تأثیرات روانی مطالعه آثار ادبی بر مخاطب در روزگار بحران و خطر ناشی از بیماری فراگیر چگونه است، و سعی کردیم دیباچه‌ای باز بکنیم برای بررسی میزان کارایی مطالعه هدفمند آثار ادبی بر ارتقای آگاهی و روحیه مخاطب در دوره ناآرامی، خانه‌نشینی یا اندوه ابتلا به بیماری. می‌خوایم از کارشناسان سوال بکنیم که خطر افسردگی، احساس پوچی و بیفایدگی، ناامیدی، بی‌اعتقادی و خودکشی در کمین انزوای ناشی از قرنطینه و دوری گزینی اجتماعی در واقع چگونه میتونه با ادبیات التیام پیدا بکنه؟ ادبیات در مواجهه با این تهدیدها چه میکنه؟ از شما هم میپرسیم آیا تجربه ای از مطالعه کتاب یا اثر ادبی داشتین که در ترسها و ناملایمات به روحیه، شوق زندگی و توانایی روبرویی با ناگواری ها و رخدادهای نابیوسان در شما افزوده باشه؟ از رهگذر شماره پیامک 30900 برای ما بنویسید و یا از رهگذر شماره های تماس صدای عزیز شما رو بشنویم، 220-486 و 220-5009. و در خدمت جناب آقای دکتر حسن نورانی هستیم، یکی از پژوهشگران و نویسندگان و استادان ادبیات. درود بر شما، خوش آمدید.
با درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که مثل همیشه ساعت خوشی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. ما این بحث رو در واقع در 2 برنامه گذشته ایران امروز آغاز کردیم. تا برنامه اول پرداختیم به خود موضوع و موقعیت بحران در ادبیات ما، اینکه ادبیات فارسی اصلا تا چه اندازه به مسائلی از این دست پرداخته، به بیماری فراگیر پرداخته، به موضوع جنگ، حتی به موضوع قحطی پرداخته، مسائلی که انسان رو در موقعیت بحرانی یا جامعه رو در موقعیت بحرانی تصویر میکنن. بعد پرداختیم به اینکه این ادبیات اصلا چه کارکردهایی میتونه داشته باشه، یعنی مطالعه هدفمند، اینکه ما در دوره‌ای که خانه نشین هستیم و عقل حکم میکنه که در قرنطینه باشیم و از خودمون و از عزیزانمون محافظت بکنیم، چه نسبتی میتونیم با ادبیات برقرار بکنیم و چگونه میتونیم با یک مطالعه هدفمند حال بهتری به دست بیاریم. این موضوعی بود که از هفته از دو هفته پیش آغاز کردیم و یادم هست شما هم بسیار ناگفته ها مونده بود که قول دادیم این بحث رو ادامه بدیم.
سپاسگزارم. این ناگفته ها که فکر میکنم همچنان هم بمونه، چون اصلا این بحث بسیار بسیار گسترده هستش. اساسا به نظر من خود ادبیات ذاتش برای بحرانه. یک بله. بخشی داریم که حالا احساس عمومی جامعه و شاید حتی کلان جهانیش همین شده که ادبیات یه چیز فانتزی، یه چیز برای مثلا حالا آدمای سرخوش اینطوریه، در صورتی که ادبیات کلن بخش حالا احساسیشو که کنار بذاریم که اون هم حتی مربوط به بحران میشه، ما اساسا به نظر من دو مدل بحران داریم. یه سری بحران‌های فردی داریم، این بحران فردی حتی عشق هم شامل میشه. عشق هم یک بحران فردی و البته شاید خوشایند، حالا حتما بحران نباید که مثلا ناگوار باشه. بحرانی مثل مثلا سختی ها، شکست های اجتماعی، حتی بیکاری، حتی مثلا درد کشیدن های فردی که مربوط به خودمه، اصلا به کسی دیگه ای ربطی نداره. خب این وقتی ما میایم بعضی موقع میبینیم یه شاعر یه شعری گفته، من عاشق شدم، با اون شعره بیشتر همدم، انگار یعنی یه نفر داره حرفای منو بهتر از من برای من بیان میکنه، منو داره بهم آرامش میده که یکی هم بوده مثل من فکر میکرده، پس این فقط من نیستم، این شرایطو دارم و الی آخر. اینا که خود حتما پس ادبیات در کارکرد فردی داریم، ما کارکرد جمعی هم داریم. کارکرد جمعیش خب خیلی گسترده هستش. ما حوادث رو دو گروه داریم. یه سری حوادثی هستن که اسمشون واقعا حادث است.
بله.
حادثه‌های اجتماعی مثل سیل، مثل زلزله است، مثل مثلا از این دست بلایای طبیعیه
غیر منتظره.
بله، و غیر منتظره که البته زود ویرانگر هستن، اما خود تخریبشون که اتفاق میفته زود تموم میشه و حالا اجتماع با همدیگه شروع میکنه به فعالیت و کار کردن و اینها دیگه
پیامدهاش در واقع
پیامدهاش میمونه، اما خطرهاش کم میشه. یعنی سیل که میاد و میره دیگه، حالا خطرش یه هفته دو هفته دیگه سستی بنا اونایی که باید بریزه، حداقل
میدونه آدم با چی مواجهه.
بحران مدل بعدی میشه چی؟ در واقع یه چیزی مثل جنگ یا یه چیزی مثل همین بیماری‌های فراگیر که نمیدونی با کی طرفی. حتی باز جنگ بهتره، چون یه فرد آگاهی داری که با کی طرفی یا میبینی.
الان
یه
کسی میگفتش که حالا به این دوستانی که فکر میکنن وضعیت عادی است و تو خیابونا وقتی نگاه میکنی این تصور رو بدیدن، میگفت اگر یه کسی مسلسل خلاصه نصب کرده باشه وسط چهارراه تو خیابونا دور میدونها و مردم رو بزنه، خطرش به مراتب کمتر از این بیماری که شما نمیدونید از کجا میخورید، یعنی نمیدونید چجوری ممکنه این واگیر به شما برسه، این بحران فراگیر به شما برسه، چون بیرحمانه ترین نوع جنگی است که میشه ازش یاد کرد و جهان ازش یاد میکنه.
دقیقاً. یعنی این تصویری که شما گفتین احساس میکنم اون مسلسلی جنگی رو در روه، ولی ما شبیه فیلمای اکشن که یک اسنایپر یا یک تک تیر انداز از یه جای نامعلوم میخواد بزنه و ما نمیدونیم کیه. اما حالا در مدل دوم که الان دوچارش هستیم، خب ببینید مثلا در گذشته یک اتفاقی حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه در زمان اوایل انقلاب بعد از جنگ، ما فیلم‌ها و سریال‌هایی که می‌دیدیم عموماً مصیبت نامه بودن. خب هم بد بودن هم یه خوبی داشتن. شما وقتی مثلا یه سریال خیلی مثلا دردناک می‌دیدی، می‌دیدی خب این فقط من نیستم که انقدر رنج و سختی رو دارم تو زندگیم تحمل می‌کنم، اوشینم پس همین وضعیت رو داره، اونم هم داره درسته. همین درد رو تحمل می‌کنه و یه مقداری به شما آرامش میداد. ببینید همونطور که الان وقتی شما مثلا یه فیلم‌ها و سریالایی که داره ساخته میشه، من نمی‌دونم بر چه پایه و اساسی، انقدر زندگی لوکس و رویایی هستش که آدم ترجیح میده میگه خب مثلا من اگه دوز بشم بد نیم، حاضرم اینجوری زندگی کنم ولی دوز باشم. یعنی یک عملیات بد روانی داره اتفاق میفته که شما هر آنچه که داری باز کم میاری، هر آنچه که هست رو نمیبینی. حالا ادبیات این وسط چگونه میتونه کمک به ما بکنه؟ که من خودم شخصا جناب شهرزاد یکی از چیزهایی که واقعا به من آرامش میده و داد، یعنی یک ثبات حداقل انفرادی به من داد، همین ادبیات هستش. ببینید وقتی مثلا من حافظ میخونم، وقتی میگه که نمول عمر خز بماند نه ملک اسکندر، نزا بر سر دنیای دون مکان درویش، میگه نه کسی که عمر جاودانه داره، نه کسی که شرق و غرب دنیا میشه حکومتش، هیچ کدومشون باقی نمیمونن، پس حتما من هم باقی نخواهم. و اینقدر دنیا دیگه درگیری و دعوا نداره، راه رفاه چیز دیگه ایه، آرامش چیز دیگه ایه. یا وقتی مثلا مولوی این بیتش خیلی بر خود من اثر گذاشت، میگه کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. میگه تو از همه مخلوقات پیچیده تری، یه دونه دونه ای که مثل چوب خشک دیگه، حسای خرمایی چوب خشک بیخاصیته، قرنها رو زمین باشه هیچ اتفاقی، رو میز باشه هیچ اتفاقی، ولی وقتی میره تو دل زمین حالا به کمالش میرسه.
دقیقا.
پس مرگ رو یه جوری تعریف میکنه که به من آرامش میده، میگه بابا انقدرم از مرگ نترس، تموم نمیشی، اتفاق بعدی واسد میفته. میگه مثل یه دونه ای که میره تو زمین به کمالش میرسه، تو هم همینی.
دقیقا.
حالا این جهان بینی هرچند پذیرشش خیلی عادی و آسون نیست، ولی وقتی رفته رفته به این جهان بینی میرسیم، میبینیم خیلی خیلی ارزشمنده. حالا یه سری پیشنهادها من برای این دوران دارم که میسپارم دست شما کاربخت.
خیلی متشکرم. دوستان عزیز، ایران امروز رو از رادیو ایران میشنوید، با آقای دکتر حسن نورانی صحبت کردم و گفتگوم رو ادامه میدم با جناب آقای احسان رضایی، داستان نویس و منتقد ادبی که تألیفاتی هم در زمینه تاریخ و ادبیات دارن. سلام و درود بر شما آقای رضایی.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. به آقای دکتر نورانی هم سلام دارم، به همه شنونده ها. من میشنیدم، استفاده میکردم.
درود بر شما، ارادتمندم استاد.
خب از زبان شما بشنویم آقای رضایی عزیز، ادبیات در بحران با روحیه مخاطبان چه میکنه؟ چون مهمترین چیزی که این روزها از ای صحبت میشه همون روحیه است، این که ما روحیه رو چجوری حفظ بکنیم، روحیه عزیزانمون رو چجوری بالا ببریم و چگونه بتونیم غلبه پیدا بکنیم بر بحران، حالا یا میتونیم اسمش رو فاجعه بگذاریم یا به هر روی مسائل مختلفی که از تأثیرات روانی این روزگار برمیخیزه. بررسی تأثیرات ادبیات رو میخوایم از نگاه شما بشنویم، در واقع بر ارتقای آگاهی و روحیه بخشی به مخاطب در این دوره اخیر.
خیلی عالی. من جواب کوتاه بدم یا
فعلا شروع بکنیم؟
جواب بدم.
بله خوبه، از کوتاه شروع بکنیم به کوتاه. تفصیل برسیم.
خیلی خوب. ببینید، ما یه چیزی پدیده ای داریم به اسم مغز آدمیزاد که هنوز دقیق نمیدونیم مغز چطور کار میکنه و مطالعات عصب شناختی همچنان ادامه داره.
بله.
من یه مطالعه رو میگم که به این بحث مربوط و وارد جواب شما میشه. در دهه 1990 دانشمندان ایتالیایی اومده بودن یه کاری میکردن، میخواستن ببینن که وقتی ما دست دراز میکنیم مثلا یه میوهی برمیداریم میخوریم، این کجا مغزمون فعال میشه. اومدن یه سری میمون کاکلدار سبز اندونزیایی که نزدیکترین مغز رو به مغز آدمیزاد داره می آوردن، مثلا مغزشون رو می شکافتند، الکترود وصل می کردن. اینا یک دهه طول کشید دیگه، خیلی آزمایش سختی بود. آخرش هم پیدا کردن یه ناحیه‌ای به اسم بروکا، به اسم کاشفش. این مسئول همون کاری که مثلا ما دست اون دراز می کنیم یه میوه رو از دو ظرف ور می داریم می خوریم. یه چیزه عجیبی در این مطالعه به دست اومد و اون این بود که وقتی که دست میمونه خودش دستشو میبرد این ناحیه فعال میشد، یه وقت دیگه هم فعال میشد. و اون وقتی بود که یه میمون دیگه یا یکی از کارمندهای آزمایشگاه دستشو دراز میکرد، یه موزی مثلا برمیداشت میخورد.
درست.
اینو در سال 2002 اسم گذاشتن به اسم عصب آینه‌ای، میره نرون عصب آینه ای. تعریفش اینه، ما یه سری سلول های عصبی در مغزمون داریم که بدون اینکه خود ما کاری بکنیم تحریک میشن، فعال میشن. چطوری؟ با شنیدن، دیدن یا درک کردن اینکه برای دیگری اتفاقی افتاده.
دوست.
مثال معروفش اینه که وقتی ما فیلم ترسناک میبینیم، میدونیم که کسی الان پشت سر ما نیست با تبر بیاد یا یقمون کنه کنن اینا.
درسته.
ولی
احساس امنیت میکنیم،
احساس عدم امنیت میکنیم وقتی فیلم ترسناک میبینیم.
نه دیگه، وقتی فیلم ترسناک میبینیم مثلا میگن برای این مخاطب دوست داره که با وجود اینکه میترسه و لذت ترس رو تجربه میکنه، احساس امنیت میکنه تو خونه.
چقدر عالی گفتی شما. اون با وجود ترس اون میشه عصب آینه‌ای.
درست.
احساس امنیتش میشه من خودم این تجربه رو ندارم، خودم در امنیتم.
دقیقا.
این کاریه که داستان خوندن، شعر خوندن و ادبیات با ما میکنه. ادبیات عصبهای آینه‌ای ما رو فعال میکنه. یعنی من بدون اینکه مثلا خودم یک تجربه شکست عشقی داشته باشم یک داستان رو میخونم،
بله،
و در اون موقعیت قرار میگیرم، اما به قول شما احساس امنیت هم میکنم. این کار مهمی که ادبیات میکنه. من اینم بگم و بعد دیگه شما مثلا اینایی که میرن آموزش خلبانی میبینند،
بله،
روز اول سوار هواپیما نمیکنندشون. هواپیما خیلی وسیله گرونیه، حتی اون مدل ساده آموزشش و زنا خیلی خطرناکه دیگه، ببری رو هوا مثلا آموزش بدی. میان یک اتاقه که شبیه سازی میذارن و فرد میره اون تو، دست رو مثلا بالا میبره، یه خب مثلا اتاقه که تکون میخوره فلان، باز همونی که شما گفتی در امنیت، ولی شبیه داستان خوندن اون اتاق شبیه سازی زندگی. بنابراین همین سوال برمیگرده به فرمایش شما، سوال شما،